شش صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. بریتانیا میگوید شواهد نقض قطعنامه شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی را به سازمان ملل ارائه کرده است. ابراهیم رئیسی وارد پکن شد و طالبان مدعی شد به مخفیگاه داعش در کابل حمله کرده است. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دولت بریتانیا روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد سلاح‌های توقیف شده جمهوری اسلامی ایران توسط نیروی دریایی بریتانیا را به عنوان مدرک نقض قطعنامه شورای امنیت از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سازمان ملل ارائه کرده است. دولت بریتانیا در این بیانیه به دو نوبت توقیف سلاح‌های جمهوری اسلامی از جمله موشک‌های زمین به هوا و موتور موشک‌های کروز در آب‌های بین‌المللی جنوب ایران در اوایل سال 2022 اشاره کرده و می‌افزاید این اقدام جمهوری اسلامی نقض دو قطعنامه 2231 و 2140 مصوب شورای امنیت در سال 2015 است. در این بیانیه با اشاره به یک پهپاد کشف شده در یک محموله موشک‌های زمین به هوا و قطعات موشک کروز تأکید می‌کند که این شواهد حاکی از ارتباط مستقیم جمهوری اسلامی و قاچاق سامانه‌های موشکی مورد استفاده حوثی‌ها برای حمله به پادشاهی عربستان سعودی و امارات است. در ادامه این بیانیه آمده است که این سلاح‌ها به نمایندگان سازمان ملل متحد که مسئول ارزیابی جنگی یمن و فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند ارائه شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در رأس هیئتی بلندپایه برای دیدار با شی جینگ پین، رئیس جمهور چین، وارد پکن شد و مورد استقبال وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور قرار گرفت. سفر سه روزه آقای رئیسی به چین اولین سفر یک رئیس جمهور ایران به این کشور شرق آسیا در 20 سال اخیر است. ابراهیم رئیسی تقویت روابط دوجانبه در حوزه اقتصادی و تجاری را مورد توجه تهران و پکن می‌داند. ابراهیم رئیسی را در این سفر طیف گسترده‌ای از مقامات دولت وی همراهی می‌کنند، در جمله محمد رضا فرزین، رئیس جدید بانک مرکزی ایران. شش عضو دیگر کابینه آقای رئیسی شامل وزرای اقتصاد، نفت، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی نیز در این سفر حضور دارند. ایران می‌گوید با حضور برخی از وزیران در این سفر 20 تفاهم‌نامه امضا خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، دوشنبه شب گفت که نیروهای طالبان به مخفیگاه گروه داعش در منطقه کارت نو در حوزه هشتم شهر کابل حمله کردند. او در حساب توییترش از گروه داعش با عنوان خوارج نام برد و گفت که عملیات نیروهای طالبان به دلیل پرازدحام بودن منطقه با احتیاط پیش می‌رود. به نوشته آقای مجاهد، این یک گروه مهم خوارج بوده که در حملات و جنایات اخیر در کابل دست داشتند و اتباع خارجی هم در میان آنها وجود دارند. مجاهد آمار تلفات این حمله را اعلام نکرد. نرگس منصوری، فعال مدنی، عضو سندیکای شرکت واحد و از امضا کنندگان بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفای علی خامنه ای، با ارسال پیامی صوتی از زندان اوین گفت که در اعتراض به عملکرد ضد بشری جمهوری اسلامی از روز 9 بهمن ماه اعتصاب قضا کرده است. خانم منصوری در این پیام صوتی افزود که اعتصاب قضای خود را با وجود بیماری های حاد و مزمن به خاطر ممنوع الملاقات و محروم شدن از دیدار تنها فرزندش، تهدید به اعدام از سوی اطلاعات سپاه، خشونت مرگبار بازجویان وزارت اطلاعات و اقدامات مقام‌های زندان اوین در جهت پروژه مجنون‌سازی زندانیان سیاسی در زندان اوین آغاز کرده است. نرگس منصوری از امضا کنندگان نامه 14 کنشگر زن برای استعفای علی خامنه‌ای از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. مارتین گریفیس، مسئول امور بشردوستانه و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در دیدار از حلب در شمال سوریه خبر داد مرحله نجات در ترکیه و سوریه رو به پایان است. امدادگران در ترکیه نیز روز دوشنبه تعداد انگشت شماری از زلزله زدگان را زنده از زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته بیرون کشیدند. یک هفته پس از فاجعه‌ای که بدترین زلزله در تاریخ مدرن ترکیه به شمار می‌رود، امیدها به یافتن بازماندگان بیشتر در استان‌های زلزله زده ترکیه رنگ می‌بازد و عملیات امداد و نجات جای خود را به آوار برداری داده است. زمین لرزه با بزرگی 7.8 درجه جنوب شرقی ترکیه و شمال سوریه را هفته گذشته ویران کرد و تلفات و خسارات سنگینی در هر دو کشور بر جای گذاشت. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.